اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فاجل. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. باید دانست یکی از بیماری های پوستی جوش یا آکنه، یعنی التهاب غدد چربی پوست به نام سباسه می شود. که این جوش یا آکنه به صورت جوش های سرسیاه یا سرسفید نمایان می شود. علل بروز جوش صورت یک، گاهی مشکلات کبدی می باشد. دو، گاهی مشکلات عصبی می باشد. سه، گاهی تغییرات هورمونی است، پرانتز باز، یعنی تستوسترون و استروژن، پرانتز ببند. این سومیه، مانند جوش غرور جوانی که به آن آکنه یا تجمع چربی در پوست گوییم. از نظر طب گیاهی گوییم اول با صابون بادام صورت را شسته و سپس با مخلوط پودر تخم کتان یک قاشق چایخوری و تخم اسفرزه یک قاشق چای خوری و گل ختمی خبازی یک قاشق چای خوری پلو خوری استغفرالله و گل ختمی خبازی یک قاشق پلو خوری و گل پنیرک یک قاشق پلو خوری، این چهار پودر را با یکدیگر مخلوط کرده و هر روز از این مخلوط یک قاشق مربا خوری در یک استکان شیر مخلوط کرده و روی جوش های صورت ماسک کنند، به قول قدیمی ها کمپرس، ماسک کنند. این از نظر گیاهی گفتیم، اما از نظر پزشکی جدید در تخصصی پوست مو و پزشکی عمومی پوست مو، چون جوش و آکنه حالت التهابی غدد چربی است، این دانه ها ظاهر می شود. اما باید دانست غدد سباسه در پوست به طور طبیعی تولید یک ترشح چربی می کنند که توسط منافذ ریزی که مجرای چربی به خارج پوست راه پیدا می کند و باعث چرب ماندن پوست می شود. تعداد این غدد سباسه و چربی در صورت، منظور این دو طرف بینی و روی گونه هاست، با دست نشون میده، دو طرف بینی و روی گونه ها و همچنین روی شانه ها، این قسمت ها بسیار زیاد است. اما دور پلک چشم و دور ناخن‌های دست و پا غدد چربی کم است، جایی که نشون دادم دور ناخن‌های دست و پا و دور پلک چشم، جای مژه، دور پلک، اینا از همه جای بدن کمتر، و کف دست ها و کف پاها اصلا غدد چربی ندارد، فقط غدد عرق و منافذ عرق می باشد. حال گوییم وقتی پسرها و دخترها به سن بلوغ نزدیک می شوند، فعالیت غدد چربی افزایش می‌یابد. اگر منافذ و مجاری خروج این ترشحات چربی تنگ تر و یا مسدود شوند، این تجمعات چربی ایجاد ورم و برجستگی و مسدود کردن مجاری شده و باعث جوش زدن پوست می شود. که گاهی سر این جوش ها سیاه رنگ و گاهی سفید رنگ است. باید دانست سیاه بودن این جوش ها علت کثیف بودن آنها نیست، بلکه چون این مواد چربی در معرض هوا قرار گرفته اکسیده شده و تغییر رنگ یافته. بروز آکنه به سطح هورمون مردانه تستوسترون در خون پسر یا مرد بستگی دارد. که سبب بزرگتر شدن غدد چربی پوست می شود. مردها و زنها هر دو دارای هورمون‌های مردانه هستند و هر دو هم دارای هورمون‌های زنانه هستن. ولی بروز آکنه در پسران بالغ شدیدتر از دخترهای بالغ می باشد. در زنها قبل از قاعدگی جوش های آکنه شدیدتر شده و بعد از قاعدگی کاهش می‌یابد. زیایی گوید
سلام
علیکم و سلامت الله با نهار و شامشان خوش آمدید.
سلام
علیکم و سلامت الله. خوش آمدید. با نهار و شامشان کاهو بدون سس بخورن. و یک لیمو شیرین عصرانه و یا شب بخورن. و در 24 ساعت حتما 4 لیوان آب و 2 لیوان آب جوش ولرم میل کنن. جوش های آکنه و مانند آن بسیار کم شده و کم کم مات می شود. باید دانست گاهی اوقات جوش های آکنه در زنان به خاطر استفاده از مواد آرایشی می باشد که در یک سوم از خانم هایی که از لوازم آرایشی استفاده می کنند دیده می شود. گرچه بعضی در داخل و خارج کشور از جمله دکتر فرهاد همتخواه در دایرة المعارف پزشکی خانواده صفحه 80 آورده که رژیم غذایی در پیدایش یا تشدید آکنه تأثیری ندارد، که این حرف ناتمامی است و اشتباه است. لذا یه سری از مواد مثل شکلات، فندق، غذاهای چرب و چیلیز و نوشابه های گازدار و آب میوه های شیمیایی باعث بدتر شدن جوش های آکنه می شود. لذا باید از اینان پرهیز شود. داروهای شیمیایی خاصی نیز باعث به وجود آمدن آکنه که جوش التهاب غدد چربی سباسه یا سباسه است می شود. 1. داروهای استروئیدی، دو داروهای کورتوندار، سه فنیتولین، چهار فنوباربیتال، پنج ایزونیازید، شش لیتیوم، هفت مصرف مقادیر زیاد ویتامین B. باید توجه داشت تمام مواد آرایشی و بهداشتی چرب و روغندار می توانند باعث ایجاد و تشدید آکنه شوند. تحریک پوست، فشار دادن پوست که مجرای چربی بسته شود، یا ماساژ شدید و بیش از حد پوست می تواند آکنه را تشدید کند. آکنه التهاب غدد چربیه که بهش میگن سباسه یا سباسه، که این غده چربی که چربی تولید کرد از مجرا باید به سطح پوست برسه.
من.
حالا مجرا باریکتر بشه یا تنگ بشه یا بسته بشه،
من.
سبب تورم میشه و جوشهای سرسیاه یا سرسفید سطح پوست ظاهر میشه.
تمام بدنش لکه‌های بزرگی زده، قرمز، هر چند دکتر ولی خوب نمیشه. خاشو
بله بله، اون التهاب داره.
او
باید لباسای زیرش نخی کامل باشه.
صحیح.
او برعکس اینه. او آلرژی پوست گرفته، شبه کهیر و کهیر.
بله.
اون لباسای زیرش همه باید نخی باشه. حموم هم میره باید صابون و شامپوش، صابون و شامپوی بچه باشه.
صحیح.
پر اسید نباشه.
بله.
کسایی که در مناطق شرجی هستند مثل بندرا، بندر انزلی، ساری یا جنوب، بندر بوشهر، بندر عباس، اینا، یعنی کسانی که در آب و هوای گرم و مرطوب هستند و همچنین کسانی که عرق زیاد میکنند، تعریق بدنشون زیاد است، اینها هم باعث تشدید آکنه میشود. شستشوی مرتب با آب و صابون‌های معمولی در درمان آکنه مفید است. محل مبتلا را نباید هنگام صابون زدن به شدت مالش داد. زیرا منظور ما از شستشوی متناوب مرتب برداشتن چربی‌های اضافه روی سطح پوست است که باعث ایجاد جوش شده. لذا خاراندن مخصوصا با ناخون، فشار دادن، ترکاندن جوش ها باعث ایجاد عفونت ثانویه می شود. جوش ها افزایش پیدا می کند و باقی ماندن جای زایعه روی پوست برای مدت زمان طولانی می شود. چاله چاله می شه، گود گود می شه. کسی اگر نشناسه خیال می کنه آبله انسانی داره، و حالی که آبله انسانی نداشته. در پزشکی جدید از پمادها و یا ژله‌ها و یا کرم‌های شیمیایی در درمان آکنه استفاده می‌کنند، مثل کرم یا لوسیون ترتینوئین علیکم السلام، یا گویان رتین آ، رتین آ و یا ژل یا علیکم السلام و یا ژل یا لوسیون بنزوئیل، بنزوئیل پروکساید. این از باب آکنه که درمان بشه از کرم یا لوسیون یا ژل یا لوسیون که گفتیم. همچنین داروهای شیمیایی مصرف خوراکی مثل کپسول‌های تتراسیکلین یا داکسی سایکلین استفاده می شود. کسانی که آکنه های خیلی شدید دارند و پوست بدنشان به این داروهای شیمیایی و کپسول های خوراکی پاسخ ندهد، می توانند از کپسول های ایزوترتینوئین استفاده کنند که نام مستعار آن آکوتان یا نام تجاریش آکوتان، که به خاطر عوارض زیادی که دارد فقط بایستی به دستور متخصص پوست مو تجویز شود. این داروی آخری را نباید از پیش خود درمانی کرد. این داروی آخری عوارضی دارد مانند خشکی پوست، درد مفاصل، بالا رفتن میزان کلسترول خون، و در زنان احتمال بسیار زیاد نقائص جنینی می آورد که در هنگام حاملگی مطلقا این داروی آکوتان را نبایستی مصرف کنند. برای استمرار خانه و خانواده به همکاری و همیاری نیاز است، چه بین زن و شوهر، چه بین فرزندان و پدر و مادر، و چه بین خود فرزندان از دیدگاه حقوقی. گوییم اعمال حقوق پرانتز باز مانند مهریه، مانند واجب النفقه، مانند ناشزه و مانند طلاق، پرانتز ببندین یه ویرگول بزنین، قبلش گفتم اعمال حقوق، اعمال حقوق به منزله آخرین داروی حقوقی در استحکام و استمرار خانواده است. پرانتز باز نظیر آخرین داروی درمانی بدن که تو روایات اسلامی می فرماید آخر الدواء الکی، آخرین دارو داغ کردن، الکی آخر الدواء الکی با یه آخر، یعنی آخرین دارو داغ کردنه. پزشکی جدیدم الان از باب تجاری میاره گای اول، زود میگه با لیزر بسازنه، با اینکه در پزشکی اسلامی آخرین داروه. آفرین
آفرین. اکثر روزا برای شیمی درمانی؟
بله بله.
خوبه
اونه؟ بله. یه مدت هم گاهی بعضی قسمت ها رو با لیزر می سوزونه.
بله.
مثل رود آنال مثلا. یه جای دیگه خواستم بگم پزشکی جدید اغلب زود میندازه جلو چون جنبه تجاری داره. لذا گوییم از نظر روانشناسی بالینی و علوم رفتاری و تربیتی نبایستی دوران عقد طولانی شود، از یک سال بیشتر در دوره عقد و نامزدی زن و شوهر باشن خوب نیست و زمان زیادی است. همچنین از نظر قرآن و روایات و علوم رفتاری و روانشناسی گوییم یکدیگر را قبول داشته باشید، به موعظه و نصیحت یک دیگر گوش دهید و آنهایی که موافق حکم خدا و حکم 14 معصوم است اون نصایح و مواعظ را بپذیرید. اثر وضعی مثبت ازدواج قانونی و شرعی، خدای متعال در قرآن مجید فرموده مودتا و رحمه، صمیمیت و مهربانی می آورد. زن و شوهر و پدر و مادر عاقل با حفظ این صمیمیت و مهربانی و استمرار بخشیدن به این مودت و رحمت می توانند از بروز مشکلات آتی جلوگیری کنند. ببینین در قرآن می فرماید للرجال نصیب مما کسبوا، وللنساء نصیب مما اکتسبن. هر یک از مرد و زن بهره کافی و لازم از حقوق مالی خود میبرند. ارکان باید دانست، ارکان اساسی عقد ازدواج دائم زوج و زوجه هست که از طریق شرعی و قانونی با هم ازدواج کردن و همون کیفیتی که مجتهدین صالح در ایجاد علقه زوجیت فرموده اند، یعنی صیغه نکاح دائم جاری شده. اما مهریه جزء ارکان اساسی نی، لازم هست، واجبم هست وفای به عهد و مقدار مهریه، اما از ارکان نیست. چطور تو نماز میگی ارکان داریم، واجبات داریم، مستحبات داریم، اما میگیم ارکان نیست؟ اگه نه واجب ادا کنه. المؤمنون عند شروطهم عند عهودهم. بی مهریه علمای قدیم مشهور و جدید مشهور میگن باطل.
علمای قدیم
بله و مشهور جدید، ولی بعضی علما مثل آیت الله عظما سیستانی میگه اصل عقد صحیحه چون از ارکان نیست، و مهر المسما رو چون معین نکرده تبدیل میشه به مهر المثل. حالا این مهریه سه نوعه، یکی مهر المسما که معین و مشخص هم برای داماد هم برای عروس هر دوشون میدونن چقدره. دوم مهر المثل که مثل چنین دختر و زنی مهرش چقدره. سوم مهر السنه، که مهر و سنه حضرت زهرا به پول امروز میشه 250,000 تومان. به پول امروز بله نه 500 سکه نقره نقره ارزونه بله نقره ارزونه حتی نقره خوبش که نقره 90 هم نداره یعنی که مردم همه طلایی هست مردم همه طلایی هست بله 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 به خاطر اینکه عرف زمانه عرف زمان مردم طلایی فکر میکنن طلا هم دوست دارن اونجا زمان تقیه هم هست اسم 14 معصوم هم رواش پیدا میکنه که به نام 14 معصوم 14 سکه بار آزادی با خدا پدر مادرش بیا آموزه که اینقدر ارزون کرد
لازم نیست پول باشه میگه میخوام عربی یادت بده
آفرین درسته
سواد یادت بده
درسته آفرین بله
مثلا اجاره یک دکان خانه رو به نامت کرده
بله
چون سیستانه میگه اسم تعیین مهریه اگه بکنین باید همون رو بده
احسن وفای به عهد
تعیین نکنین مهریه رو قبلا تعیین نکنین بگین الان مهره
بله
انکه تا الان مهره وقتی بگه بارم چقدر بله بله. یک خالی بید
بله بله
یخچال بید
بله مطلق بیاره
آه
بله. یشتم اما الف بی بله مطلق نه مجهول نه مطلق
مطلق
بله بله اینم مؤمنه تا اینجا حالا مؤمنه دو قاعده از نظر علم حقوق از نظر علم حقوق بنابر گفته دکتر اخلاقی حقوقدان یادم مذهبیه دو قاعده در تعیین مهریه هست در صورت اختلاف بین زن و شوهر یک قاعده ترازی که این قاعده شرعیه چون نداریم تو قرآن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض پس قاعده ترازی که یه قاعده شرعیه دو قاعده حکومتی حالا دادگاه‌های خانواده بیشتر این دومی انجام میدن که قاعده حکومتیه قاعده حکومتی چیه؟ مساوی است با شاخص دو چیز رو در نظر میگیرن به اصطلاح مکاسب دارم حرف میزنم به اصطلاح بازاری شاخص دو چیز رو در نظر میگیرن یک شاخص نرخ تورم دو شاخص نرخ اجناس بعد میان چیکار میکنن؟ میان مهریه حالا مهریهش چه مسما بود چه مهر المثل بود چه مهر السنه میان مهریه را ضرب در مثل ریاضی ضرب در سال وقوع ازدواج چه سالی ازدواج کرده؟ ضرب در همون سال میکنن تقسیم بره یک سال قبل از سال مردنش میکنن دیگه چی شد همون؟ روستتون مثال بزنم فرض کن مثلا مهریه 100,000 تومان بوده این 100,000 تومان ضرب در سال وقوع ازدواج میکنن کی ازدواج کردی؟ مثلا سال 1360 بعد تقسیم بره کی مردی فرض کن سال 89 میمیرم الان سال 88 تقسیم بره یک سال قبل از سال فوتش میکنن که الان مثلا سال 1388 نتیجهش میشه چی؟ میشه مقدار مهریه بر طبق قاعده حکومتی علیکم السلام خوشم درست شد مؤمنا خواستم همین قاعده دادگاه خانواده و از نظر حقوق دانا پایه یکی وکیل دادگستانی حرفا
سال قبل سلام
آفه احسن حالا بله
پیروزی که در کربلا
بله بله مرحوم شدن بله بله اعلی الله مقامه بله
گفتن ایشان اگه شما دادی رو خانم گفته دست خودت باشه همون دو تومنه که پنجاه تومنه که
بود شرعن همونه
همونه
بله
اگه نه خودت ندادی باید با وضع روز جوری که راضی باشه
بله بله
ترازی
درسته
بله بله آی میلاری هم گفت ترازی
احسن بله
برید ترازی کنید با هم دیگه هرچی راضی شده
شرعن همونیه که اول قرارداد بوده بین زن و شوهر اگر بعد اختلاف شد میتونه ترازی به بیشتر یا به کمتر هر دوشون راضی بشه تاش
موافقت
نه بله 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 حالا این مثلا یه بنده خدایی از مؤنث ها که شوهر داشته یا زنده یا مرحوم شده یا شهید شده حالا این زنه چجور مهریه شو بگیره وصول کنه راه وصول به مهریه سه گونه است راه وصول مهریه یک توافق زن و شوهر مساوی است با راه ترازی که روش فقهای صالح شیعه در رساله‌های عملیه هست که بهترین روشه که اسلام ولایی پیشنهاد کرد ترازی من دو این جایی که ثبت اسناد و این چیزا هست که سند ازدواج این حرفا آدم تو هر مملکتی باشه دو دوائر اجرایی ثبت دوائر اجرایی ثبت
دفتر
اسناد سه مراجع قانونی یعنی محاکم دادگستری خب این مباحثمون یکم حقوقی و تربیتی و اخلاقی و آیه و روایت یه مختصری گفتم میدونی چرا؟ چون بحثمون تو آکنه بود دیگه و جوش ها بود درسته؟ گاهی مؤمن ها جوش ها استرسیه منظور من از ضمن این بحث ها این کلمه بود حالا مؤمن ها موعظه آخر یکم بریم تو عرفان و اخلاق اینا حال گوییم اگر واقعا 14 معصومین علیهم الصلاة و السلام را دوست می داریم یک حفظ خانه ها و مشاهد مشرفه یکی از وظایفی که بر عهده ما هست حفظ بیوت الله حفظ خانه ها و مشاهد مشرفه است فی بیوت اذن الله ان یذکر فیها اسمه و ما واجبه من دیدم بعضی قرب بله بله بیوت یعنی همه چهار معصوم میخوام بگم بعضی قرب پف میکنن من دیدم
چه
بله بله اونم یه روز دیگه صبر کنید قشنگ توضیح میدم یا امروز وقت کردم درست گفتی ها ولی یک بحث دیگه باید کنم بحث روزه یکم صبر کنم پس حالا از نظر اخلاقی و عرفانی و حکم شرعی درست شد مؤمنان در مراتب حکم شرعی چه فقهی چه اخلاقی چه عرفانشیه یکی از وظایفمون حفظ خانه ها و مشاهد مشرفه است این خیلی مهمه چون محل ذکر اللهه دوم بر ما واجبه جوری کار کنیم که 14 معصوم از ما راضی باشن بایستی کاری کرد که آنها راضی شوند چون رضا الله منطبن فی رضاهم رضایت خدا پیچیده شده در رضایت 14 معصوم سوم بایستی احیاء شعائر نمود یعنی واجبه ها احیاء شعائر نمود در تولدهای 14 معصوم در شهادت های 13 معصوم.
شهادت
معصوم آفرین. خب 13 تا شهید شدن، امام زمان که زنده است. پس احیاء شعائر در تولدهای 14 معصوم، احیاء شعائر در شهادت های 13 معصوم. مطلب چهارم که بر ما واجبه، قرآن، که قرآن صامت، قرآن نازل و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، که قرآن ناطق، قرآن صاعد، قرآن مبین. قرآن و کلمات اهل بیت را با تدبر بخوان آدم و عمل کند و سپس زکاتش رو بپردازه. هر سهش واجب. پنجم، در بحث زکات علوم و معارف و اخلاق و تربیت و همجور چند تا نقطه برو تا مثبت بین آیت معنوی، بر ما واجب علوم اهل بیت عصمت و طهارت رو نشر بدیم. باز در اینجا یه واجب دیگه هم هست، یعنی واجبه که زودتر از دشمن اقدام کنی، تو حالت انفعالی نباشی که دشمن بیاد استحاله فرهنگی کنه، شستشوی و مغزی بده، بعد علیکم السلام من و شما بیاییم بعد کلمات اهل بیت بگیم. زودتر نسبت به اولاد خودمون و اولاد دیگران و ملت خودمون و ملل عالم، زودتر از دشمنان اقدام کنیم در تبلیغات صحیح و بیان معارف حقه. غالبا طول تاریخ از این کلمه دوم که گفتم غفلت شده، حتی زمان ما ها، یعنی غالبا حواس پرته، تو حالت انفعالی قرار میگم حالا چی شد، حالا میخوام جواب بدم. شما باید زودتر از دشمن اقدام کنی، بادر و اولادکم، قبل اینکه مرجعه بچه ها رو گمراه کنن. امام صادق فرمودن. مطلب شیشم، اگر واقعا 14 معصوم دوست دارم، باید هم خودم شوق و میل و رغبت ویژه نسبت به 14 معصوم داشته باشم، هم بر من واجبه که در دیگران شوق رؤیت معصوم و همراهی و اطاعت از معصومین علیهم السلام را ایجاد کنم. ببین وقتی که میل و شوق صحیح بیاد، جانفشانی صحیح میاد و انفاق اموال میاد و بچه‌هاشون رو تجهیز میکنن که در خدمت معصوم باشن. اینا بر ما واجبه. اینا رو میگیم زمین سازی های فرهنگی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام. اما این فرمایشی که این سید بزرگوار نمود، یه بحث کلیدی آنانستون میگم و اون اینه که رسانه شیعه، یعنی اسلام ولایی یا به معنی العام رسانه مسلمین، یا به معنای عامتر رسانه مستضعفین کیه و چیه؟ واقعیت اینه که رسانه های اصلی ما یه چیز دیگه است. این رسانه هایی که مثل مجلات و روزنامه و نمیدونم رادیو و تلویزیون و سایت و بلوتوس، اینا که از نظر ما اینا رسانه های فرعیه در تخصصی علوم و ارتباطات. اینا کجا میگی؟ همین کلمه که گفتم. آقای پروفسور سید حمید مولانا که پسر یه آیت اللهی هم بوده، 51 سالم در آمریکا بوده و 45 سال فقط رئیس دانشکده علوم ارتباطات در آمریکا بوده، مثل واشنگتن و جای دیگه، و همچنین رئیس انجمن پژوهشی علوم ارتباطات از بین 2000 انجمن پژوهشی ارتباطی در جهان بوده، رئیسش بوده. ایشون مؤمنا 40 سال در ایران تحقیق کرده که رسانه اصلی بین ایرانیان چیه؟ آفرین. ما حاصل 40 سال تحقیقش اینه. ایشون فرمود رسانه‌های اصلی ما مساجد، حسینیه ها، مشاهد مشرفه، حج، ماه مبارک رمضان، جلسات قرآن و دعا و توسل، شبهای احیای ماه رمضان و دهه محرم و دهه صفر می باشد. به این میگن روشن فکر عاقل. اما رسانه های فرعی ما، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، روزنامه ها، مجلات، در این 7-8 ماه اخیر شیطان بزرگ که آمریکا هست، یعنی یهود نجات پرست هست، در قالب انگلیس و آمریکا و اسرائیل بروز و ظهور کرده، همیشه ایادی و مزدور داره و ایادی و مزدورانش رو سازماندهی کرده که رسانه‌های اصلی اسلام ولایی و جهان مستضعفین و جهان تشیع و جهان مسلمین رو بگیره. لذا شما می‌بینین همش همینا رو خراب می‌کنن. گرفتین مؤمنا چی شد؟ لذا آنی که برای ما مهم است 4 چیزه. 1. حفظ مقدسات. 2. حفظ نظام اسلام ولایی. 3. حفظ قانون، یکیش هم قانون اساسی. 4. حفظ امامت و ولایت. اینا برامون مهمه. پس ها فهمیدیم مؤمنا؟ بزرگترین شیوه تبلیغات مسموم یهود نجات پرست در طول تاریخ حتی زمان ما این است که تراشه و مهره که درست کردن، چه به سبک ماکویلی در ایتالیا و اینها، چه در جهان اسلام به سبک معاویه که ساختن، اینا همیشه دوتا کار کردن. یکی شخصیت‌های مجازی درست میکنن و ابرمردهای مجازی درست میکنن، چه کارتونی، چه فیلمی، چه سریالی. مثلا سندباد، گالیور، مایک هامر، تنتن و میلو، نمیدونم مرد جیوهی، مرد عنکبوتی، مرد آهنی، ابرمردهای پوشالی، منجیهای پوشالی، منجیهای پوشالی، چه تو قالب فیلم، چه تو قالب خارج، مثل لنین، استالین، چرچیل، روزولت، هم جداره. منجیهای پوشالی ها تو خارج درست میکنن. شاه خائن، صدام یزید، صدار القادسیه، فلان پشمدانی. میخوام بگم منجیهای پوشالی درست میکنن. تصادف همونی مؤمنا، تا مردم مسلمان مردم شیعه و عامه مردم دنیا که مستضعفن غفلت کنن و از یاد و خاطرشون بره منجی واقعی، ابرمرد واقعی که مولا صاحب الزمانه. خب معلوم شد مؤمنا. حالا اینا چیکار میکنن؟ یکی از شگرداشون اینه که شخصیت سازی های مجازی میکنن. تو هر رشته‌ای شخصیت سازی های مجازی میکنن، سر مردم شیره میمالن، وقت شخصیت های واقعی رو میکوبن و از صحنه اجتماعی مردم حذف میکنن. شما ببین امامت و ولایت رو چه معصوم چه امام عادل رو از صحنه اجتماعی حذف کردن. شما میخوای امام علی مثال بزن، میخوای مالک اشتر مثال بزن، میخوای حجر ابن عدی مثال بزن، میخوای فقیه اهل کوفه مثال بزن، مؤمن که حبیب ابن مظاهره، هر چی دوست داری بزن. بیا زمان امام باقر، امام صادق مثال بزن که معصومه. بیا مثلا اوتاد رو مثال بزن، مثل زرارت ابن اعیون و یحیی ابن زکریا القمی و شما عرض کنم ابن ابی عمیر و محمد ابن مسلم و هرچی دوست داری مثال. دیدی مؤمنا یهود نجات پرست ابر مردهای واقعی و منجیان واقعی اجتماع رو خورد میکنن و از صحنه اجتماعی خارج میکنن، ولی افراد مجازی و ابر مردهای مجازی وارد صحنه اجتماعی میکنن. میخواد معاویه باشه، میخواد عمرو عاص باشه، میخواد هارون الرشید باشه، هر خبیث دیگه باشه. پس خلاصه حرفم چی شد؟ بزرگترین شیوه تبلیغات مسموم یهود نجات پرست در طول تاریخ حتی در زمان ما، بعد از شخصیت سازی مجازی شخصیت کوبی دارند. این شیوه تبلیغات مسمومشون به اصطلاح علوم سیاسی و ژئوپلیتیکی که میگیم جنگ نرمه، کودتای نرمه، نتایج سوئی داره. 7-8 تا اثر وضعی نامطلوب و سوئش رو شماردن. 1. بی اعتمادی می آورد. 2. قانون شکنی می آورد. 3. حرمت شکنی می شود. 4. اهانت به اصول و ارزش ها می شود. 5. متفرق سازی مردم از ولایت می شود. علیکم السلام. چون اجازه شک و تردید می کنن. 6. تخریب امامت می کنند. 7. حذف امامت و ولایت از جامعه می کنن، چه امام معصوم چه امام عادل. 8. براندازی نظام اسلامی طراحی و اجرا می شود. حالا این نظام اسلامی بر پایه امامت معصوم باشد، امام علی علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، یا این نظام اسلامی از حاکم شهر امام عادل باشه ولی یه فقیه صالح باشه. دیدی مؤمنا با این شیوه تبلیغاتی مسموم طراحی و اجرای براندازی نظام اسلام ولایی میکنن. طول تاریخ این کارو کردن، الان میخوام همین کارو کنم. آفرین، این به اصطلاح علوم سیاسی. درست شد مؤمنا؟ به اصطلاح خودمون تو بحث تبلیغات و ارتباطات. دیدی مؤمنا ها، وقتی آدم رابطه خودش رو با خدا قطع کرد، با ولایت قطع کرد، چه بفهمه چه نفهمه ارتباطش رو با شیطان و شیاطین برقرار کرده. چه اینه بفهمه چه نفهمه، چون انسان هیچ وقت بدون فکر، بدون خیال، بدون تصمیم و اراده نیست، همیشه تو یکی این چیزا هستی. وقتی که قلب المؤمن عرش الرحمن از ایمان بالفعل دشمن با تبلیغات مسمومش منو خارج کرد، دیگه قلبم سلیم نیست، قلبم میشه مقلوب و چپه. قلب و شپه و مقلوب ظرف آشغال‌های غرب و شرق میشه، این سطل زباله میشه، هر چیز اونا دیکته کنن بریزن اینجا جا میگیره دیگه. حرف حرف خودش نیست، فکر فکر خودش نیست. دیدی چی شد مؤمنا؟ هی داره نشخار میکنه آشغالای غرب و شرق رو. حالا اسمش میخوای هر چی بذار، اسمش مدرک بذار، اسمش نمیدونم روشن فکری بذار، اسمش مدرنیته بذار، ما کار به اسم نداریم. ما داریم میگیم وقتی ارتباط سعیتو با خدا با چهارده معصوم قطع کردی و با خوبانی که در راستای چهارده معصوم هم قطع کردی، قلب سلیم میشه قلب مقلوب، میشه بر چپه. قلب مقلوب ظرف آشغاله. طرف غذای سالم رو نمیخوره که بگیم آقا مستحب است خوب بجوی فلان. خدا رحمت کنه بهلول رو، گفت غذا اینجوری بخورم یا اینجوری، گفت عمو تو اینجوری بخور ولی غذا حلال باشه، حرف سنین غذا باشه، نه آشغال از غرب و شرق که تو قلب مقلوبه. بعد میگه حاج آقا چجور بجوم؟ نمیخواد بجوی، این الان نشخاره. نشخار مال کیه؟ علفخارانه. یعنی آدم شده حیوان صفت. اولئک کل انعام. وقتی آدم حیوان صفته بعد میخواد حرف از انسانیت بزنه، تو که داری جفتگوارو میزنی، لگد میزنی به هر چه اصول ارزشیه، بعد حرف از انسانیت میزنی. دیدم میزن چخان پخان میکنن ظاهر سازی. رضا گوییم اگر شما یزید و شم را در جوامع خودتان بر ندارید و بیرون نکنید، یزید و شمر هر زمان و زمان ما که ابتدای قرن 21 میلادی هستیم، سر امام معصوم امام زمان علیه السلام و سر امام عادل حاکم شهر رهبر معظم را بر سر نیزه می کنند. نگر قبل این کار نکردم، نگر قبل سر امام حسین علیه السلام و سر ابوالفضل عباس علیه السلام رو بر سر نیزه نکردم و در شهرها گردوندم. بفهم با تبلیغات مسمومه از صهیونیست یهود نجات پرست و ماجراجویان فرصت طلب که فقط دنیا بینم نه آخرت نگر. دیدی شرارت کردن با جرسازی کاذب امام حسین و خارجی معرفی کردن و شورشی. و تنها نوه رسول الله روی کره زمین که امام حسین بود، اول اومدن شخصیت واقعیشو کوبیدن، بعد اومدن حسب فیزیکی کردن، در ظاهر از صحنه اجتماعی مسلمانان امام حسین رو حسب کردن و سر مبارکش هم تو شهرها گردوندن. فاعتبروا یا اول الابصار، ای مسلمانای زمان ما، از هر فرقه ای از شیعه و اهل تصنع انقلابی و ضد انقلابی، میگی خدا رو دوست دارم، صداقت داشته باش، یعنی حرفت صداقت داشته باش. میگی چهارده معصوم دوست دارم، تو همین حرفت صداقت داشته باش. میگی من دوست دارم خوب باشم، به کمال برسم، با خوبان دوست باشم و امام خوبان داشته باشم که امام عادله، میگیم تو همین حرفت صداقت داشته باش. شیطان زده و جو زده و به تبلیغات مسموم اجانب بها نده، چه بفهمی چه نفهمی سر خوبام رو به سر نیزه میبرم. اگر آدم متفرق از ولایت بشه و ولایت رو تنها بگذاره، غلبه پیروزی دشمنان میشه. لذا هم آدم باید ثابت قدم باشه، هم استقامت لازم در انجام کار صحیح به مدیریت متمرکز، یعنی مدیریت ولی فقیه داشته باشه. این خلاصه مباحثه ما. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم.
العلم و علما، علم العبدان و علم العبیان.
بله بله بله.
چند تا سند؟
اینا 4-5 تا سند من تو اون دفتران نوشتم.
آه. وقتی بله. دو علم هست. بله. اول باید هم علم بدن که طب باشه.
بله.
هم علم عدیان که فقه باشه.
بله. بله. دین شناسی با تحقیقی که کرده دیده همه ادیان دیگه به درد نمیخوره. همین مکتب اهل بیت عصمت و طهارت همین نجات بخش.
میدونم کدومش اوله، عبدان اوله یا ادیان؟
حالا نمیدونم میده دیگه، حالا نمیدونم، حالا یادم نمیاد. خیلی 4-5 سند داره.
خب این قونوی در مصباح الانس.
بله.
مصباح الانس دارید شما؟
ندارم.
مولوی نقل میکنه که عبدان رو چرا پیغمبر جلو انداخت؟ به نزا میگه اول باید در طب بخونه انسان، بعدن به فقیه میشه.
بله بله.
که اکثر این علماء سلف هم همی جو بوده.
بله بله.
حالا زدن به همین اصول و اصول اینا. بله. اکثر مثل مولی سینا خوبی قانون نوشته.
بله.
یحیی ابن زکریا کتاب ها نوشتن، اکثرا در همین طب بحث میکردن.
درسته بله.
حالا با عکسش چجوری شده که اول میان در اصول، بعدم تا آخر عمرش ذل مقدمه رو مخونن، به ذل مقدمه میبیرن دیگه.
بله بله. یعنی درست متداول همه مقدمه است. ذل مقدمه قرآن و عصفته دیگه، وقت نمیشه. اون یک سوم علمه.
خوب و اگر میزان ادیان باشه و ادیان نباشه، این آدمی که بیدینه فلانی
نه، میخوام بگم اون یک سوم علمه. درسته؟ علم ابدان یک سوم علمه.
وقتی ادیان داشته باشه بعد علم ابدان کجا بنده خدا به بهانه که من میخوام حاجه.
نه میخوام بگم علم ابدان یک سوم علمه، یعنی علم حسی و تجربی. یک سوم دیگه چیه؟ علم عقلیه، معقولات.
تقدمش نمیشه گفتیه.
بله بله. بله. خب نه، یواش یواش آدم باید بره جلو دیگه. آدم اول بچه خردوه. آه دیگه مثل کوچولو بودیم. و کم کم روش کردیم حالا به این سن رسیدیم.
من گفتم
تو علم هم همینجوره.
اول معالجه کنم.
آه تو علم هم همینه. نه حاجی، میخوام بگم آدم تو هر رشته‌ای بچه است. آدم تو هر رشته بچه است. بسم الله الرحمن الرحیم. تازه میاد تو اون رشته، تازه میاد تو اون رشته به دنیا میاد. گرفتی مؤمنا چی شد؟ بعد کم کم تو اون رشته رشد میکنه. پس یک سوم علم مؤمنا حسی و تجربیه، یک سوم علم معقولاته، یک سوم دیگه علم شهوده. پس عرفان واقعی ها از طریق اهل بیت. بقیه که جوجه میگه در آن واحد در 40 جا باشی حضورت هم واقعی باشه. مثلا علم جدید هیچ نمیفهمه. حالا تو بحث این که چند جا باشی حضورت مجازی باشه میفهمه، تو بحث اینترنت و فضاسازی مجازی و رادیو تلویزیون اینا. اما 40 جا باشی 40 جا هم حضورت واقعی باشه، هیچ نمیفهمه علم جدید. یا این که مثلا جسمم اینجا باشه اراده کنم روحم بیاد اینجا، میشین یا بله که میشین. آیت الله میزا جواد آقای تهرانی چند بار همین کار کرد. یا مرحوم آیت الله
شیخ هاشم،
شیخ هاشم قزوینی عبد الله مقامه. بله. یا بزرگوارای دیگه مؤمن ها، مثلا مرحوم آیت الله قاضی و بزرگوارای دیگه. حالا دیگه
یک مجلس ترحیمی داشته آقای شیخ هاشم، گفته من میام. بعد رفته بوده روحش اونجا و تمام کارهای اونا رو گزارش کرده بوده. وقتی که آمده اینجا گفتن که شما مثل که اونجا بودی، گفته بله همه کار اینا رو دیدن. منو میشه روحش از بدن خارج کرده بوده به اونجا فرستاده.
بله
بله. جواد آقا هم همین جور بوده.
بله اعلی الله مقامه. بله
اون ندیدم کسی.
اینه که ما درست سرماده اینا خوب